کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی دوم دیماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در جلسه گذشته ما تنوعات فتاوای موجود رو بر مبنای روایاتی که خوندیم بررسی کردیم و نسبت اون رو با اون متون قرآنی در نظر گرفتیم. عرض شد که مسئله اجتناب و من عمل شیطان بودن اوفان توصیه ای میده که حتی شامل بر مواردی که در حال حاضر تمثال آلهه نیستن اون مهره ها، ولی یک عقبه ای دارند یا حتی مهره هم یه تصویریه که به صورت مهره در اومده، حتی جاندار نیست، یعنی رخ جاندار هم نیست، حالا سرباز جانداره، اسب و فیل و شاه جاندارن، ولی رخ اساسا جاندار نیست. باز هم حکم وفن اطلاق شده و اجتناب. در مورد اجتناب سه تا محور ما داریم که گفتیم دو محور رو فقط بررسی بکنیم. یک محور نحت و تصویر، یعنی تراشیدن و صورتگری. محور دیگه خرید و فروش و نگهداری. این فعلا از محل بحث ما خارجه، این میره ذیل بحث هنرهای تجسمی و نسبت ما با اون هنرها. اون وقتی که بخوایم تکلیف ما رو با اون رو معلوم کنیم، باید بریم سراغ تصویرگری و خرید و فروش اونها و نگهداری اونها. یه شغل دیگه، یه صنعته. صنعت اولین مسئلهش خود تولیده، دومی مسئلهش بازارشه دیگه، که ما معمولا توی بحث شرعی از کدوم شروع میکنیم؟ از بازار شروع میکنیم. چرا؟ چون اونجایی که نبض یک صنعت میزنه بازار. بازارش رو تعطیل کنی صنعتش چی میشه؟ تعطیل میشه. ما فعلا بحثمون بازارش نیست، بحثمون استفاده است. استفاده هم معمولا ماهیت دکوری داره دیگه، نمایشیه به عبارتی، نگهداری نیست. بعد یه جایی میذاره، حالا اون جا میتونه تعظیم بشه، میتونه نه یه جای غیر معظمی باشه، ولی در هر حال داره نمایش میده، داره توجه جلب میکنه، یا اینکه بازی میکنه. از این دو حال خارج است، یعنی یه ماهیت دکوری داره اون نمایشی، یا یه ماهیت بازی داره و لعب. خب در مورد حرمت نمایش ما اختلافاتی داشتیم توی روایات. این روایات یک متن واحد نبود، بعضیشون کلن هر نوع تمثالی رو حرام میدونست، بعضیشون تمثالهای ذوی الارواح رو مطلقاً حرام میدونستن، تمثال ذوی الارواح مجسمه رو حرام میدونستن، بعضی ها تمثال مجسمه و تصویر فرق نمی‌کرد، هر دو رو حرام می‌دونستن، اما یه استثناء می‌کردن، اونم تصاویر فوتوگرافیک رو، که این تو بعضی از فتاواست. بعضیا نه، تمثال اصلا کلاً حرام نمی‌دونستن، ولی استثناء می‌کردن اونجایی که مجسمه کامله، یعنی ناقص بشه اشکالی نداره. حالا بعضیا میگفتن سر نداشته باشه، بعضیا میگفتن که صورتشو بتونی بخشش هم مزمل کنی کفایت میکنه، دماغش هم مثلا بزنی. و تا فتوایی که تر شد کلن علل اطلاق تمثال و جایز میدونست و فقط میگه موقع نماز خوندن توی جایگاه شریفی نباشه روش پرده، اگرم بود تازه روش چی بندازیم؟ پرده بندازیم. پس ببینید از جواز مطلق که همین فتوای آخره، که فقط تنها استثنایش چیه؟
قصد بپرستی.
نه تنها استثنا، اصلا قصد اینا رو بذاریم کنار، موقع نماز خوندن روی جلوی قبله پرده بنداز، همین. تا حرمت مطلق اساسا هیچ به هیچ وجه نباید داشته باشی و هیچ جوری نباید نسبش بکنی، تا اینکه فقط نه فقط ذب الارواح نابود بکنی، تا اینکه ذب الارواح مجسمه نه تصویر، تا اینکه تصویری که فوتوگرافیک باشه با غیر فوتوگرافیک رو فرق بذاری، تا الی آخر تنوعات فتاوا بود که ما در موردش دقیقاً میتونیم روایاتی رو داشته باشیم. یعنی این فتاوا فتاوایی بود که معادل اون روایت هم داشتیم. عجیبی قصه اینه، شما تعارض داری تو متون روایت، درسته یا نه؟ ما یک روایت یک دست نداشیم همه روایات یک چیزی بگن. دقت کنید دوستان، الان از اون عقبه تاریخی عظیمی که ساختیم کمی میخوایم فاصله بگیریم، یه مقدار بیایم روی متن تغییر. ما میخوایم ببینیم این تنوعات روایی که داشتیم ریشه داره تو چه مسئله‌ای. لذا گفتیم که این جلسه شروع میکنیم بررسی کردن فتاوای اهل سنت و روایاتشون. خب دوستان، به حمد الله این دفعه دیگه واقعا دوستان یه بررسی قابل اعتنایی کردن و دیگه هرچند چند نفری مشارکت نداشتن و فقط بعضی از عزیزان مشارکت داشتن، ولی خب بالاخره آبروی اونایی که مشارکت نداشتن و اونایی که مشارکت کردن خریدن دیگه. خب بسم الله، دبیر محترم اول از همه از بقیه گزارش بگیرن، بعد خودشون بالاخره جوری که از بقیه به دوش کشیدن رو ارائه کنن.
یکی از آقایون آقای خاکسار، آقای خاکسار شما گزارش بدید، چون از این مقاله گذاشته که همون مقاله پیدا کردم، من از مقاله داشته بودم.
نه من این مقاله گذاشته بودم که شیعه رو بودم.
خیلی خوبه، مقاله رو ارائه کن. من توی کارهای تحقیقاتی یک نکته رو بگم دوستان، قبل از این که وارد تحقیقات، اگه تحقیق خیلی سرسریه یه سرچ گوگل میکنی یه چیزی میاد بالا، بالاخره تکلیفتون رو اجمالا معلوم کن. اگر میخواین یک تحقیق حرفه‌ای بکنید چیکار کنید؟ یه راست بین سراغ مقالات. اگر مقاله پیدا کردین به فارسی کفا به ها، نکردین بین سراغ مقالات عربی. مقالات فارسی خیلی راحت پیدا میشه، چرا؟ چون شما حداقل از نورمکس بگیرین تا انسانی داتای آر تا سایت های دیگه فارسی راحت شما میتونین مقالات رو توش پیدا کنین. عربی نه، یه مقدار حرفه‌ای تر باید باشین تا مقاله رو بتونین توش پیدا بکنین از تو مجلات و سایت ها. ولی اینو عرض بکنم خدمتتون، وقتی مقاله رو پیدا میکنین دقیقاً همین سوالی که شما دارید داره بهش پاسخ میده. خب بریم مقاله رو ارائه کنیم.
مثلا قسمت اهل سنتش چهار تا قول رو میگه، یا قول اول از همه حرمت اطلاق و حرمت شروع میشه و این رو حالا آدرسی که داره خاصانی نمیشه، حالا نمیدونم خاصانی که میگه یعنی داره اونجا اقوالش رو میگه یا خود خاصانی اطلاق رو داره. ولی خب این حرمت
یکی دیدگاه رو بگیم. یک دیدگاه اهل سنت، یک
اطلاق مطلقا حرام است،
حرمت مطلق خب، دو
مطلقا جایز دارستن،
خب
خورتوبیش دیگاه سوم بقی دیگه تفصیل بین مجسمه و نقاشی رو باید شدن و مجسمه های دارایی
سه حرمت مجسمه
دارایی سایر رو حرمت دانسته ولی نقاشی رو جایز دارست
اهلیت نقاشی چهار
تفصیل بین مجسمه جاندار و بی جان
حرمت مجسمه جاندار و
آجا دیدگاه اول حرمت تصویرگری حیوان مطلقنه،
حرمت حیوان
تصویرگری حیوان مطلقنه هم
چه مجسمه و چه تصویر نقاشی
چه زرو باشه چه غیر زرو.
خب پس میگه حیوان نیست دیگه.
نه گفته حیوان چه زرو چه غیر زرو.
خب دیگه
مثلا
میشه نبات دیگه،
مثلا یه دونه
این تفسیری که میگه قول چهارم
ماه رو بکشید مجسمه ماه، حیوان غیر ذروح،
خب
حیوان غیر ذروح
این مطلقش هم ذروح و غیر ذروح میشه. یکی مجسم و غیر مجسم. آقا
ماشین این خارج از فرض
ماشین،
خب ذروح و غیر ذروح، مجسم و غیر مجسم، چشمش روشه میشه ذروح دیگه، ادعای داشته هم داریم. حرمت مجسمه جاندار و حلیت مابقی دیگه.
درست اقوال حنفیه و مالکی و معنس و مالکی و نیمه حنفیه میگه با جایی که خدمت شما شما داره تعظیم و تکریم اینا باشه حلال و جایز میشه. این مجسمه حیوان اگر به صورت کامل باشد و برای تعظیم
مجسمه کامل در جایگاه تعظیم
و تکریم باشد
خب
حلال و جایز نیست.
یعنی چی؟ یعنی اگه مجسمه ناقص باشه و جایگاهش هم یا ناقص باشه یا مجسمه ناقص، یا اگر کامل بود در غیر جایگاه تعظیم.
عربیش اما تصویر الحیوان اذا کانت موضوعتن فی موضوعتون فی مکان محترم، یعنی جایگاه تعظیم و اینجا مکان محترم احساس میکنم معنی در جای، یعنی در یه مکان
رو به قبله مثلا سمت قبله باشه،
جایگاه تعظیم مثلا مسجدی و زنی اینجور جا باشه.
حالا اونم تازه باز جایگاه تعظیم هم شما میگین فتوه ابو حنیفه هم مبهمه جایگاه تعظیم یعنی تو مسجد باشه،
نبرده گفته مکان محترم،
مکان محترم با دوباره میگم دو تا تعدیم، یکی اینکه تو مسجد باشه یا یک میگه رو به قبله باشه، هر دو اینا شامل میشه. تکریم بگیم ها، جایگاه دارای احترام،
مکان محترم
دارای احترام همونه، تعظیم و احترام یک معناست.
آجا یه چیم در عرض
این ترجمه
آجا یه مجسمه کامل باشه ولی برای تعظیم و تکریم باشه بازم حرامه، یا باید کامل باشه که حرام
میشه. بله بله. خب ما اول این ترجمه که اینجا کرد و اومد جایگاه تعظیم اینو برداشت کرد، مثلا مجسمه رو درست بود گوشه خونه پشت به قبله است، اما برای تعظیم یعنی جایگاه نه معنی مکان، معنی مکانت
هر جفتش
جایگاه.
حالا اختلاف تفسیر الان نمیخوام تو تفسیر بریم، چون تفسیر بریم همین رو دو سه جور میشه فهمید دیگه.
حالا مالکیه 4 تا شرط
این حنفی شد، شیش مالکی، خب
یک چهار تا شرط مثلا برای پرستیدن، یک اول اینکه صورت حیوان باشد، این حیوان چه عاقل باشد مانند انسان و یا غیر عاقل باشد،
صورت حیوان.
دوم
یعنی زبر رو. دوم
دارای جسد و شکل باشد، چه از جنس چوب باشد یا
مجسمه. سوم
سوم این که مجسمه کامل باشد یا ناقص نباشد،
سه کامل.
چهارم این که جس باشد و دارای سایه باشد،
همون دیگه. پس ایشون قائل به حرمت مجسمه کامل زبر ارواح، حرمت مجسمه عامل زبه لربا، این مالک. تفاوت هم حنفی و مالکی چی شد؟ حنفی ها
احترام هم دارن،
یه قید دیگه جایگاه احترام هم دارن، اینا ندارن علل اطلاق، میگه چه جایگاه محترم باشه چه غیر جایگاه محترم حرمت دارن. خب
زو شافعیه مجسمه حیوان جایز نیست، چه حیوان عاقل باشد مانند انسان یا غیر عاقل مانند است.
خب قید اولشون مشترکه،
عبارت عربیش بود. اما الحیوان فانه لا یحل تصویر و سواء کان عاقلا او غیر عاقل.
خب
چهارم فرمودن
واسین این قول کی بود؟
شافعی.
شافعی علل اطلاق دیگه، درسته؟
بله، حیوان علل اطلاق چه عاقل شده بود؟
حرمت صورت حیوان مجسم و غیر مجسمش هم اما از مجسمه
حتی بحث از سایه و اینا نکرده این نقاشی رو
نقاشی
فکر کنم نقاشی
کامل یا ناقص. خب هشت از همه سخت‌تر میشه، میشه چی؟ حرمت
شافعی نمیشه. روم هفتم میتونید بزنید حنابله و شافعی.
واقعیت اینه که فتوای حنابله صریحتون اینجا، ولی فتوای شافعی اونو ما برداشت کردیم، خودش مطلقا رو میگه.
یه و اما تصویر الحیوان فانه لا یحل سواء کان عاقلا او غیر عاقل.
خب در مورد شافعی تدبیرش اینجوری نیست.
اما الحیوان فانه لا یحل تصویره اینطوریه، یعنی فعلا نظر نحوی جلو عقب کرده.
نه سواء اون که داره
آها بعدش سواء کنه عاقل و غیر عاقل.
شافعی هم این عبارت،
یعنی فقط اونجا گفته تصویره فلان، اینجا گفت نه برده عبارت.
خب
بعدش آورد
بریم تو متن بعد می‌بینیم آیا حنابله و شافعی ها همه یک جور فهمیدن یا نه. اختلاف فتواهایی که بالا داریم می‌بینید دوستان، اختلاف فتواهای بعضی از فقهای این عرض منظرتون چهار تا مذهبن، یعنی نظر خود احمد ابن حنبل شاید یه چیزی باشه، نظر یا خود شافعی، ولی بعداً اتباعشون باید ببینیم چجوری فهم کردن همین نص رو.
همون
شطف دیگه بیاد نگاه کنید، فعلا بیان این دو نفر شبیه همه. خب
مالوان نگاه کنید آخ دو تا جمله آخر من هست لازم بفهمید عربیشون جمع میشه،
بیان هر دو مثل همه، اما فتاواشون فتاوای حنابله و فتاوای شافعی نه مثل هم نیست. حنابله صفت.
اما پس اون مطلقانه
چی؟ مقابل چیه گذاشتید؟ مطلقانه
همین شبیه
باید مقابله شده دیگه. آره
نه توی این بیان نیا کنین آیا همه شافعی ها مثل امامشون نظر میدن؟ نه. فکر کنم نبوی رو شما گذاشته بودید نظرشو، نه یکی دیگه از دوستان گذاشته. آه؟
اینجا نبوی اجماع رو فکر کنم به مطرح اولی که داخلی مبانش اولی کسی که از علمای شافعی نخستی کسی که مدعی اجماع می کنه و عجمه علامن اما کانه لحو زلون و وجوب تغییر رو.
خب
بس عدلشون هم دوتا دلیل داره، یکی بس روایت داره، یکی بس اجماع.
خب روایت رو بیاریم.
آن تبایان از علمات رو کار کرده بودن.
خب اگه کسی که قرار روایت رو بگه میذاریم به عهده ایشون. شما اینجا روایت فقط تو این مقاله که فقط فکر کنم چیز داده، درسته؟
کلی گفته.
مقاله شما ارائهتون تموم کنیم بعد یه نفر دیگه ارائه بدم.
آره
روایت رو بگیم.
حالا این فارسی شما میخونم. اس سایتی مال یکی از علما اهل سنت ایرانی همیشه جز. این روایت از ابن عباس فرمودن که هر کسی چیزی را تصویر بکشد در دنیا در قیامت او را مکلف خواهند کرد که در آن روح بدهد و بدیهی است که نمیتواند در آن روح بدهد پس عذابی میبرد.
خب بذارید. این فتاوای
سایت
سند این روایت رو نگفتی؟
ابن عباس رو
یک روایت ابن عباس نه روز تکلیف نفخ روح تصویرگر در دنیا خب
روایت مدیج از خود پیغمبره
چی نعمل منو میکنم؟
اینجا فقط نمیشته از پیغمبر سره داره مثلا روایت شده این نمیگه چی مثل اینکه معروف این نمی اشد در ناز عذابا یوم القیامه الذین یصدرون هذه الصوره
یوم القیامه الذین یصدرون دیگه
یه روایت آنجا مسلم روایت کرده است که من نظر نباس آمد و گفت من این گونه تصاویر را میکشم و در آنها هنر خیش را آشکار میسازم. ابن عباس گفت به من نزدیک شو. او نزدیک شد. سپس گفت نزدیکتر بیا و او نزدیکتر شد که عبدالله دست خود را روی سر او قرار داد و گفت تو را از چیزی خبر خواهم داد که پیامبر از پیامبر شنیدم که میگفت کل مصبر فنار یجعل له بکل صورت صبر نفسون و تعذیب و فی جهنم هر مصبر و عکاس و نقاشی و تصویرگری در دوزخ است به تعداد تصاویری که کشیده است.
المصوران به نار خب
و گفت آخرش اگر ناچار از تصویرگری هستید درختان و چیزهایی که جان ندارن بکشید.
استثناء در غیر زن الارواح این رو باید از کیه؟
این از مسلم رو
نه راوی کیه؟ کس پیدا کرده آقا این اشد الناس عذاب عند الله کیان المصبرون این ماست کیه پیدا نکرده کسی آقا عبدالله ابن مسعود شنیدین اسمشون رو دیگه آره اون نصیحت ویژه حضرت
عبدالله مسعود مفسر مفهمد دیگه
بله بله خب دیگه
حالا اینکه هم فی صحیح البخاری هم ابن عمر عن النبی عن جبرئیل علیه السلام قال ان لا ندخل بیتا فیه کلب ولا صورة
بخر این روایت خب این روایت یه نکات ویژه‌ای داره جبرئیل لا ندخل بیتا فیه
کلب
صورة
یه روایت نیست و خرج مسلم عیزن عن ابی الحیاج الاسدی قال لی علی علیه السلام علی بن ابی طالب اون علی منظورم امیرالمومنین دیگه
نه
علی ابعث که علی ما بعثنی علیه رسول الله ان لا تدع سورة الا تفسد
تمزق
حالا قبرا مشرفا الا سبیت
خب متن دوباره بگیم
علا ابعث کن
خب نه متن ادامه
لا تدع صورتا الا
لا تدع صورتا الا مزا درسته؟
تمسا یه روایت آخر تو گروه گذاشتن رو
این هم علی علیه السلام بالای المصبر و فنار هم از علی علیه السلام
جابر هم داره.
خب
عن جابر قال نها رسول الله عن صورت فی البیت و نها عن یسن عن ذالک و عن عایشه رضی الله عنها قالت دخل على النبی و قد
آیسه اون داستان چیز داره، اون دعوا داره، اون
پیغمبر میگه بکنین اینا رو
آیشه پرده. خب بخونین دوستان، اونا که خون دیدن دوباره بشنم، اونا که نشیدن
از اون جلوش اینه که پیغمبر میگه داخل میبینه آیشه مثلا یه پرده زده و نقاشی رو اون پرده، پیغمبر میگه اینو بکنین اینو شون تبدیلشو کنین مثلا به زیرنجا و زبادش بینید. اشد الناس عذابا یوم القیامه الذین یزار اون به خلق الله
یاد داریم فتوه اهل سنت رو میخونیم که بریم سراغ تغییر اینا، یا این که معیدی و تبدیل میخوایم استفاده کنیم.
نصف دعوا الان اینه که ما برای چی همچین اختلاف داریم توی باید خدا، میگیم تغییر است. من میگم به سادگی نمیشه گفت تغییر است وقتی که اهل سنت این همه اختلاف دارن. شما همو یک دونه ادره اگه اینا رو میگیری مشکل حل میشه دیگه. حمل بر تقیه نمیتونه این اختلاف رو توجیه کنه، این هم حمل تبرعی بلا دلیله. شما الان اختلاف به همه به اندازه همه روایاتی که ما داریم توی اختلافات چی داریم؟ فتوا داریم بین اهل سنت، تازه روایات کاملیشون نگفتن، روایت مشابه هم داریم اندبی اکرام. البته روایت ها عمدتا زیل مثلا به زدن، طرف رفته پیش رسول الله اینجوری شده اونجوری شده، بعد حضرت میگه نه مگه نشیدی گفته، حضرت میگه اگه صورت باشه اشکال نداره.
اینجوری نیست که تو خود اهل سنت ما بیشتر اولا که فتاوای مثلا حنابله و اینا که خیلی چیز نداره، فتاوای خود امامشونه که مهمه دیگه برامون.
آره خود اینا نیو
تو اونم باز ابو حنیفه فکر کنم خیلی شاگرداش بالاخره توی حاکمیت بودن و
نه تنوعات داره. شما یک دوره خب پس اینا با دوباره دعوات سنگین‌تر میشه رو تاریخ. دومی که از این فقها تو کدوم دوره جایگاه داشتن بگین دوستان؟ مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی.
مالک
ابو حنیفه دوره حاکمیتی اینا بقیه
اهل عراق بوده،
منتها
خودش با حاکمیت نساختن. شیبانی و
تو کدوم حاکمیت نساخت؟ با کدوم حاکمیت؟
اواخر امویان.
خب با کیا میسازه؟
میخواد
عباسی ها میسازه. ابو حنیفه یک دوره مخالفت داره با اموی ها، اصلا اون دوره اموی ها دوستان اساسا تو بحث فقهی مهم هست یا نیست؟ تو بحث کلامی خیلی مهمه. تو دوره تدوین فقه، تدوین احادیث عمدتا دوره عباسیه، اون هم دوره عباسیه از زمان آقا امام صادق علیه السلام شما آغاز میشه، اصل قصه هم برمیگرده به دوره آقا موسی جعفر آقا امام رضا علیه السلام و شما تا غیبت صغرا در نظر بگیرید. تو این بازه زمانی شما چه حاکمیتی داشتین؟ حاکمیت فقه حنفی یک دوره است. یه بازه زمانی شما در کنار این حاکمیت فقه حنفی مدینه حاکمیتش فهم میکنم. مدینه حاکمیت فقهیش با کیه؟
مالک.
مالک ابن انس. و اینطور نیست که فضا تنگ باشه برش. دعوای بین حنبلی و حنفی یک دعوایی که عقبه کلامی داره. هر وقت فضا روشنفکری و باز و کذایی میشه کیا حرفشون میاد جلو؟ حنفی ها. هر وقت فضا میخواد بسته بشه مثل معتصم و بعد متوکل، شما این نکته رو در نظر داشته باشین. دوره‌ای که ابا حنیفه رشد میکنه، یعنی ابا حنیفه‌ای که با شیعه بوده تو درگیری‌های دوران اموی، آره با زیدیه بوده، با شیعه حساب میشده دیگه. حالا زیدی‌ها یه مقدار می‌خواستن اون تعبدی که به امام معصوم بوده رو بزنن کنار، وارد قیام عباسیان میشن و طبیعتاً اون وسط سهم خودشون هم میگیرن. نکته اصلی اینه که این فضای بازی که مجبور میشه بنی عباس ابتدا بده که با شعارهای اولش هم همراه بود، یک اینکه باید مرجعیت اهل بیت و بنی عباس اصلا گفتمانش مرجعیت اهل بیت باید بتونه اینو نگه داره. دو، آزاد اندیشی و آزاد فکری و این فضای بسته رو باشه مقاومت مقابله کردن، طبیعتا باید فضای باز فکری هم پدید بیاره. خب شما اینو دیگه میبینید، برگ برنده رو کی میگیره از هارون، کی میگیره از برادرش امین؟ مأمونه. مأمون میاد ایران، هم فضای روشن فکری رو توسعه میده، هم گرایش به اهل بیتش رو صفر در اثبات بکنه و با اثبات اینکه من مرج اساسا از برادرم محقترم توی دادن حق اهل بیت، یک، توی ایجاد فضای باز، دو، امتیاز دادن به ایرانی ها، سه، که این دوتا هم دلیل عمدش اینه، چون کیا طرف دارن اهل بیتن، کیا دنبال آزاد فکری و آزاد اندیشی هم؟ ایرانی ها در مقابل اون ادبیات دیگه، طبیعتا پایگاهش هم برمیداره میاره تو خراسان دیگه، ته خراسان هم میذاره، یعنی مرد. چه اتفاقی بعدش میافته؟ عباسی ها مگه همجوری میمونه؟ یعنی فقط حنفی حاکم میمونه؟ چی میشه؟ کسی تاریخ خونده؟ جهان اسلام به همین فضا باقی میمونه مگه؟
بعدش
کاملا برابر میگرده دوستان،
واسه
کاملا برابر میگرده. یعنی چی؟ یعنی بعد یه مدت اینا با ایرانی‌ها که نمیشه معامله کرد، اینا که اصلا با ما نیستن. خب مأمون برمیگرده بغداد، دوره‌های بعد شما متوکل داری، یه فضای چی بگیم؟ حنبلی، فضای متشدد تو فضای کلامی، اصلا کسی غلط کرده حرف زیادی بزنه، دهن همه بسته، یک، فضای متشدد حنبلی توی فضای فقهی، تو فضای کلامی هم فضا رو میبنده. اهل بیت هم که دیدین دیگه، شنیدین همه روزه امام حسین رو وقتی میخونن، یک قسمت از روزه ها چیه؟ تو اربعین بریدن دست و پای هر کسی که میخواست بره زیارت امام حسین علیه السلام، چون قبلش راه میفته، قبلش راه میفته، بعدشه که اینا جلوشو میگیرن. اتفاق بعدی هم چیه؟ کلن اینا توی دوره معتصم یواش یواش به جای ایرانی ها یه گزینه جدیدی رو میارن بالا، چون میگن با ایرانی ها امکان و معامله ندارن. چی؟ ترکا از همون دوره معتصم یواش یواش شروع میشه و دیگه اصلا کلا تاریخ جهان اسلام به گونه دیگه ای کلا نوشته میشه. وگرنه اگه عرب ها بودن که عمدتا میشن همون عرب های منطقه عراق، و ایرانیان بودن، مکتب اهل بیت حاکم میشد، فضای فکری هم به گونه دیگه پیش میرفت و همون با همون دستفرمانی که مأمون داشت میومد جلو. ولی خب اینا برگه بدیلی میخواستن و کلا دیگه گفتمانشون رو گذاشتن کنار. پس بنابراین اینطور نیست که این مذاهب فقط حنفی ها رو ما در نظر بگیریم. اساسا دعوا تو دوره قبل از بنی عباس نیست، اما شما اساسا این سوالی که دارید مطرح میکنید بیش از پیش اثبات کننده همین تبرعی بودن و بلا دلیل بودن حملهای برتقی است. سوال اینه، این روایت از کدوم امامه؟ در اون دوره کدوم فقه حاکمه؟ و بیان اهل بیت آیا واقعا قابلیت حمل برتقیه در اون دوره رو داره یا نداره؟
یعنی من احساس چون باز نگاه کردم حدود 38 تا روایتون جمع کرده بودم از این پس، عمدش از امام صادق تا امام رضا علیه السلام میخوره که به عنوان احتمال اگه بخواییم تقیه بودن رو فکر کنیم بهش، اگه در واقع اون موقع مقارن میشه مثلا با دوره
اولیه دوره عباسی،
آره مثلا همون یه ابو یوسف و شیبانی شایردهای ابو حنیفه که تو حاکمیت نفوذ داشتن، اگه بخوایم به فتوای ابو حنیفه هم نزدیک کنیم، جمع در واقع قابل تحملیه که اون داره میگه که همون فضای نماز و اینا اگه ما برای اون تقیه کرده باشیم، فتوای زیادی هم یعنی در واقع روایت زیادی هم نازل به اینه که آقا همون یه دونه پارچه بکش و فلان و اینا، فقط همون مهم اینه که روی قبله نباشه. پس اون وقت تقویت میشه که در واقع مسئله اصلی اینه که واسه کلن اینا چیزای قامت رو بیان و نباید بیاد تو زندگی. یعنی اون قسمت
این حمله برتقیه که شما دارید میکنه با حمله برتقیه که معمول فقها میکنن فرق، حالا میگم چه فرقی شما یه طرفشو دارید میگیرید، اینجا بقیه شما یه فتوا دارید چی؟ کلن زبل عربا روایتی که دارید کلن مجسمه تصویر تنوعاتی که شما این وسط دارید درست میکنید چطوره؟ میبینید به نحوی تنوعات این متون روایی را هم داره در بر میگیره. تقیه به یک معنا کاملا من باشم رم به معنای داشتن یک راهبردی در راهبرد ها، یعنی شما یک کار رو میخوای بکنی، مناسبت صحنه رو با اون هدفی که داری میسنجی و میگی آقا الان من جامعه شیعیان رو به این سمت هدایت میکنم. اساسا ما تو حمله های بر تقیه این مدلی تحلیل نمیکنیم. ما نگاه میکنیم 4 تا فتوا اهل سنت دارن، میگیم خب موافقه، اونایی که موافقه با این 4 تا تحلیل رو میذاریم کنار، فتاوای فقهای اهل سنت رو میایم میگیم فتوای مقابلش، فتوای حقیقی امام. ما میگم هر کدوم بیان حقیقی امام حکم شرعیه، ما واقعیتش اینه به هر کدوم از اینا بگیریم فتوا داریم، به هر کدوم از اینا بگیریم فتوا داریم. امام صادق علیه السلام کجاست؟ مدینه است. خب شما مثل مالک بیا فکر بده. اتفاقا خیلی جالب، بعضی روایات ما مثل مالک هم درسته؟ خب نه، یه جایی میبینی مثل مالک داری حرف میزنی، یه جاهایی مثل حنبلیه، یه جاهایی مثل حنفیه، مثل ابو حنیفه هست. یعنی به تنوعات اینها شما فتوا داری، به تنوعات اینها شما حکم شرعی من صادر کردی. یعنی صحنه اینقدر ساده نیست که بخوای با یه حمله به تقیه، خب همه اینا رو حمله کن به تقیه، فتوای اصلی یا حکم اصلی چیه؟ فتوای اصلی که دارم میگم چرا؟ چون ائمه یک نفرن کنار بقیه فقهای اینها دیگه دارن فتوا میدن از دیدگاه عامه. چجوری با حمله نیا کنین؟ حمله به تقیه که ما توی فضای فقهیمون میشناسیم، ما نمیخوایم اون مدلی که شما دارید میگید خیلی متفاوته. ما الان یه فضای ذهنی پیدا کردیم که این فضای ذهنی توی حمله بر تقیه های معمول شیعه اینجوری نیست. حمله بر تقیه یعنی دو تا قول داریم، یه قول موافق عامه است، یه قول مخالف عامه است. موافق عامه رو می‌ذاریم کنار، مخالف عامه رو می‌گیریم. اینجا شما هر قولی بگی عامه همون قولو داره. معمول فقهای ما میگن که اگه تنوعات اقوال داره بین اهل سنت، خب فتواتون رو صریح بگو، حرف خودتو صریح بگو. نه، این فهم دقیقی نیست. چرا؟ من می‌خواستم آخر وارد این بحث بشم ولی دیگه الان شما گفتیم من وارد میشم. جلسه بعد دوباره شواهد رو می‌خونیم ببینیم این تقریری که الان داریم می‌کنیم تقریر کاملی هست یا نیست. عرض ما اینه که یا کنید صرفاً فتاوا محور نیست، یک حاکمیتیه با یک نوع رفتار و کنش، رفتار و کنش حاکمیت عباسی و نوع معاملات حاکمیت عباسی، نوع حضور این پدیده ها توی زیست عمومی مردم، مقاومت فرهنگی که در مقابل این وجود داره، همه اینها تعیین کننده این فتوایی که شما دارید. اسم اینا رو میخوای بذاری تقیه؟ من مشکل ندارم. تقیه رو خیلی وسیع دیگه داری میبینی ها. حالا یه بخش قصه برمیادم این که شما توی این صحنه ای که همه این تنوعات وجود داره، شیعه رو میبری به سمت این که این تنوعات رو بحث میاد بشناسه. اونقدر اصل قصه به چی برمیگرده؟ طبیعتا به یه سیاست دیگه برمیگرده که شما داری به این بر اساس همه این تنوعاتی که فتوا دارن بیان صادر میکنی، همه اون بیانات هم دست ما رسیده دیگه. خوبی قصه اینه، یعنی شما چه این بیانات اقوال فقهای اهل سنت رو ببینید، چه فتواش روایتشون. البته روایتی که الان ایشون ارائه کردن آقای خاکسار روایتی چیه؟ منع مطلق بود، الا یه دونه از روایات که اونم ذیل روایت اینطوری بود. روایت دو تا روایت، روایت امیرالمومنینی که میگن انتفاع در غیل ذوی العربا اشکال نداره که اونم ذیله، و این ذیلا همه محل خدشه است. یعنی طرف اینی یه چیزی اضافه کرده دیگه، نمیتونیم. دو، روایت پرمناقشه عایشه است، این داستان پرده و چون این دوتا روایت دوستان، این دوتا روایت الان الا نالت خلو بیدن و این روایت عایشه توی میراث اهل سنت یه داد و ستدی با هم دیگه دارن. اون روایت جبرئیل یه ماجراست، یه ماجراییه که نقل‌های متنوع و مختلف داره. اتفاقا یه ماجرا هم بیشتر نیست ولی نقل‌ها یکسان نیست در موردش. یه سری روایات دیگه داریم از اینا پر بسامتر و اون روایت دوباره از عایشه، عایشه هست در مورد عروسک، عروسک های عایشه. کی دیده آقا روایت عروسک های عایشه رو بخونی؟
من فقط
بکنم این پارسی شده نه روایت عروسک های عایشه رو کسی نیده؟ کسی اگه دیده بخونه.
اولی مدی که آمدی بود
روایتش نیست واسه فارسی از
چشم نه من تو فارسی شو بخون
قاضی عیاد از فقه های مالکی که از حوزه کودکان دختر را جایز می‌داند چه نفتون بارا نفت فقط قاضی عیاد میشون مجسمه هایی که کودکان دختر با آن بازی می کنند چون عروسک های زیبایی که از گچ و پنبه و مانند آن ساخته شده.
نه روایت روایت
یه عایشه وقت با پیامبر ازدواج کرد کودک بود و از آوازی کوچه یه از همی گونه داشت که او و هم بازی هایش با آن بازی می کرد.
نه روایت دیگه کسی که نهیده روایت اینه
یه سوال من
میگه نبی اکر بزنی اینو بگم بعد بریم بررسی بکنیم این روایت هم پیدا کنیم. یه چند تا ماجرا نعم چندی ماجرا نعم کنم میدونید دیگه عایشه سن سالش چی بود؟ کم بود. بعد جدا از اینکه سن سالش هم کم بود همین سن سال کم عایشه مبدأ خیلی از بحث فرهنگی شده بین اهل سنت در مورد رقاصی و دایره و تنبک یه سری روایت مثلا عایشه اومد و رفت رو دوش پیغمبر از دوست. یعنی پیغمبر اومد بیرون جمعه بود یه عده اومده بودن داشتن دایره و تنبک می‌زدن اینا عایشه هم میگه مثلا منو ببر ببینم پیغمبر میذارش بالای شونه‌ش و میره می‌بینه مثلا بعد همینو مصدر یه فتوا شد. یکی دیگه از ماجرایی که نقل می‌کنه عایشه اینه که تو خونه بودیم و اینا یه دفعه باد زد این پرده که تا رو تاقچه بود جابجا شد بعد روش چند تا عروسک بود و پیغمبر گفت اینا چیه؟ گفت اینا دیگه اینا دخترامن اینجوریه اونجوریه اینا. بعد یکی از اینا که اسب بود پیغمبر گفت این یکی چیه؟ گفت این که نه این اسبه. بعد خب بال داشت اون اسبه پیغمبر پرسید خب این بال داره که؟ بعد میگه خب این اسب از سلیمانه مگه نشید از سلیمان یه دونه اسب داشت بالدار بوده اینا؟ بعد میگه پیغمبر حسابی خندید دیگه به اندازه که این دندونای کرسی پیغمبرم پیدا شد و از این جور نقلا.
چند سالش
بوده میشه؟ 3-4 سال روایت عروسک های عایشه هم خودش یک مصدره توی استنباط احکام شرعیه اهل سنت. روی فتاوای من اثر گذاشته دیگه. طبیعتا ما هم میگیم بچه است دیگه، بچه یا عروسک، عروسک داره یا نداره دیگه. عروسک بچه ها چیه؟ معمولا آدمی زاده دیگه، میشینن یه دامنی درست میکنن یه کله و خیلی اسب بخواد درست کنه خیلی دیگه معونه داره. یه عروسک اسبی مثلا بخواد درست کنه آدم خیلی راحته دیگه، یه کله درست میکنه یه پا و یه دست و اشکال داره یا نداره یه مسئله دیگه، ولی روایت داره براش. روایت یه بچه‌ای که تو خونه پیغمبرم بوده. حالا بچه که داریم میگیم همچی بچه هم نبوده، ولی دیگه بچه رفتاره بچگانه داشته طبق نقلای خوده ایشون. این تنوعات روایات و اون تنوعات فتاوا. بخونیم یه مقدار بیشتر روایات و فتاوا نه نه فعلا بین اینا روایات تند اینا از کیه؟ ابن عباس، ابن مسعود و امیر المومنین.
تو معلوم روایات ارسانت کجا میتونیم خوب پیدا کنیم؟
شامله
من هرچی سرش کردیم چی نمورد دارم
من روایت شما باید ببینیم یا فتاوا شما
اول فتاوا من گفتم برای این جلسه فتاوا رو ببینیم فعلا در مورد روایت. خب دوستان در مورد فتاوا کسی دیگه کار جدیدی کرده علاوه بر اینا بگین آقای
حاجا من همین بود دقیقا
چیز دیگه پیدا کردین؟ چیزی اضافه بکنم به این؟
حاجا روایت هست این سایتی که من آخر آوردم خیلی روایت زیاد رو
بخون بخون روایت
آجا یکی دیگه از ابو داود طیالسی فی مسند عن اسامه قال دخلت على رسول الله فی الکعبه و رعا صبر فدعا بدلو من ماء فأتیته به و جعل مطبوخا و یقول قاتل الله قوما یصبرون ما لا یخلقون.
خب بخونید ادامه بدیم. پس اینو باید در مورد چیه؟ داخل کعبه است.
خب یه روایت دیگه هست از صحیحین عن بصره بن سعید عن زید عن زید بن خالد عن ابن طلحه عن النبی قال ان الملائکه لا تدخل بیتا فیه صور.
اینم که خوند.
و خرج ابو داوود و ترمذی و نسائی
ترمذی
به اسناد جید خوش جید عن ابی حریره
ابو هریره. اینا اسمار باید حفظ بشه دیگه، ابو هریره و ترمذی و اسناد جید هم که اینا جز اصطلاحات خودشونه، ما اصلا کلمه جید
نداریم. جید جدن اسناد اون جید
خوبه دیگه، میگه آه نه واقعا از اسنادش اسناد قابل اعتنا که هست بماند، نه خیلی هم خوبه، ارزیابی ویژه میخواد بکنم. خب آقا بیاین بزنیم من که یک مدار کارتون رو ساده کنم. یه موسوعه حدیثی هست جناب سقاف رو میشنسین یا نه؟ آره علی بن عبدالقادر سقاف. ما بین اهل سنت یه دعوایی داریم، یه جریان حدیثی سلفیه که این جریان حدیثی سلفی هر حدیثی که یک مقدار تمایلات به سمت شیعه داشته باشه رو چه کار میکنه؟ باش درگیر میشه. این جریان توی عمدتاً با یه هدایت ویژه‌ای توسط وهابیا توسعه خاصی پیدا کرد. وهابیا حنبلیان، حنبلیان با اهل بیت اساساً مشکلی ندارن. احمد ابن حنبل او هم شعر داره توی مدح اهل بیت، هم خودش محب اهل بیت به شدت، روایات فراوون داره توی محبت اهل بیت. این جریان جدید نه، یه جریانی بود برای درگیری با شیعه اساسا وهابیا رو ساختن، از اون برم بهایی ها رو توی جهان شیعه انگلیسی ها رو انداختن و به خاطر این بعدن توی عربستان خب این جریان قدرت بیشتری پیدا کرد. البانی یکی از شخصیت اصلیشه و به تبع دیگه البانی شروع کرد به نقد و رد و تصحیح حدیث. و این جریان الی یوم هذا جریان حدیثی حاکم بر جهان اهل سنت هست، چه تو پاکستان چه توی عربستان و بقیه جهان عرب و توی آسیای میانه و اینا هم همینان که وقتی میگه حدیث و اهل حدیث و جریان فقهی اینا بوی سبقت رو میرو باید. بله سلفی، جریان سلفیت که یک جریان حدیثی اساسا به این جریان سلفیت تحت تاثیر خودش قرار داده، هم جریان اعتقادی رو هم جریان فقهیه بقیه مذاهب تا، یعنی اینا از باب حدیث وارد شدن. شافعی ها و حنفی ها و شما مثلا الان توی هند و پاکستان و آسیای میانه و اندونزی اینا حنفی ان اینا، ولی توی شمال آفریقا مالکی ان، ولی مالکی سلفی شدن. در مقابل خب اینا رفتن جلو، در مقابل یک جریان دیگه‌ای در مقابل اینها شکلی گرفت و اون هم یک جریان حدیثیه توی مصر، یک جریان حدیثیه توی اردن. سقف شخصیت حدیثی مقابل این هاست، یعنی گرایشات جدی داره به بله
استاد
بله بله
مصر آجا
آره ایشون نه مصری نیست.
نخواهم اون جریان مصر یا اون جریان اردن؟
آها
این سقافی که داری میگید از اون جریان مصر یا از این جریان اردن؟
نه فضای اردن.
بعد سلفی
هست. خب و مقابل اینها تونسته بایسته. خب علاوه بر اینها شما در حال حاضر متاسفانه این دوتا جریان خیلی قدرت، این دوتا جریانی که گفتن خیلی قدرت نشو و نما ندارن، شروع کردن یه سری تحرکاتی رو ولی نتونستن فضا رو بگیرن. عمدتا کدوم جریان جریان حاکمه؟
سلفی.
همون جریان سلفی. اینا یه سایتی دارن خود این سلفی ها، اسمش هست الدرر السنیه. خب این سایت رو اگه برید داخلش احادیث رو سرچ بکنین، مثلا المصبر خب یا المصبرون یا تصویر و هر چیز دیگه، براتون کل روایات رو میارن.
تماثیل مثل
اینکه من آره کلمه تماثیل خب یه مقدار شاید
هر چی مجازی نمیاد.
آره تماثیلیه. بعد بالاخره کلید واژه‌های مرتبط رو در نظر بگیرید. جلسه بعد دوستان پس چیکار می‌کنین؟ تو از درر ببینید، جریان مقابلش هم برید ببینید.
جریان مقابل کجا ببینید؟
اونم همینطور سرچ بکنید، یه چیزی که تو سایت دارم، ولی تو همین جریان رو ببینید کفایت میکنه. خب
اون سایتش رو میشه
میفرستم براتون. خب ولی اونا راستش رو بخواید اینقدر پول ندارن که سایت این چنینی را بندازن. اونا عربستان پول داره، اونا نه، اونا یه منابع مالی دیگه ای نیاز دارن که وجود نداره. نه اونجا اصلا اینقدر قدرت علمی ندارن، اینقدر بباشن اینقدر قدرت مالی ندارن که بتونن. سلفیه چرا؟ فرامون همون نرم افزار از شامله رو سعودی ها ساختن دیگه. البته اون کسی که ساخته سلفی نیست، ولی بالاخره تو سعودی ساخته شده دیگه. اون راجحی چیزه دیگه، سعودی هم
تا فایده شده.
ما الان فعلا میخوایم ببینیم سیره نبی اکرم در مواجهه با بت و بت‌پرستی چه بوده.
خب چرا باید این
که
خیلی
نمتخرم کیا؟ نه اینا نقل روایت دارم گفتم بریم تو سایتشون روایات اهل سنت رو ببینید.
تو مجامع با اولی اهل سنت میراد
ببینید اونجا. بریم. ایشون اسمشون میگه من رفتم توی چیز ندیدم. توی من یه سایت اینترنتی معرفی کردم. از شامله رو میتونیم بریم ببینیم. از شامله کسی دسترسی نداره، یه سایت معرفی کردم. روشنه؟ سلامت بفرستین.